أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج. مجدد خدمت دوستان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم با مبحث فلسفی مقوله کیف، کیفیات نفسانی، مبحث اراده. مبحث اراده رو حضرت علامه به پیش بردن و در حال نتیجه گیری از مبحث اراده بودند. نتیجه اولی که ذکر کردند این بود که علم متمم فعالیت انسان هست و بعد از علم شوق می آید بدون اینکه متوقف بر شوق دیگری باشد، و بعد از شوق هم اراده می آید بدون اینکه این اراده هم متوقف بر اراده دیگری باشد، چون گفتن تسلسل پیش می آید. نقطه ای که در اینجا می خواهم خدمت شما عرض بکنم این هست که با توجه به فرمایشات حضرت علامه که فرموده اند اول علم و آگاهی و به تبع اون شوق می آید و این شوق دیگه ارادی نیست و بعد از شوق هم اراده می آید و خود این اراده هم ارادی نیست، در نتیجه باید بگیم که با توجه به این فرمایش انسان مختار نیست. چرا؟ چون راجع به خود علم و آگاهی میگوییم که در واقع بعد از تصدیق به فایده، تصور فایده و تصدیق به فایده اراده میآید، یعنی شوق و اراده دیگه نمیتونه اراده قبل از تصور فایده و تصدیق به فایده بیاید، چون حضرت علامه میفرمان که آقا اراده که بعد از شوق میاد، شوق هم که بعد از تصور فایده و تصدیق فایده میاد، پس بنابراین دیگه اراده قبل از تصور فایده و تصدیق فایده قرار نمیگیرد، محال است، چون در رتبه معالیل هست. در نتیجه خود تصور فایده و تصدیق فایده دیگر ارادی نیست، اون ارادی نیست، اون به اراده انسان نیست. بعدم شوق می آید بدون اینکه انسان اراده بکنه، چون فهمونن شوق هم مقید بر شوق یا اراده دیگر نیست. بعد از اراده هم اراده می آید، بعد از شوق هم اراده می آید بدون اینکه متوقف بر اراده دیگر باشد. در نتیجه در هیچ کدوم از این مراحل به اراده انسان صورت نمی گیرد. باید بگیم انسان اختیار ندارد. ضمن این که اون علم و آگاهی که در واقع گفتیم متمم فعالیت انسان هست، اون اصلا فعل انسان نیست که بگوییم آیا میتواند به اراده انسان باشد یا نه و اراده قبل از آن شکل بگیرد یا نه، اون اصلا فعل انسان نیست. افاضه علم فعل فاعل فیاض هست. انسان نهایتاً میتواند یک سری مقدمات و معداتی رو فراهم بکند که فاعل فیاض باری تعالی اون علم رو افاضه بکند. اصلا اون علم فعل انسان نیست. این هم یک نکته دیگر. ببینید تأکید حضرت علامه این است که اون علم فعل انسان نیست، علم دیگر به اراده و به اراده انسان شکل نمی گیرد، چون اراده بعد از شوق میاد، شوق هم بعد از علم و آگاهی، دیگه معنا نداره که اراده بره قبل از علم. خب بنابراین اون مبدأ فاعلی، اون متمم فاعلی هیچ نقشی برای انسان در اون مبدأ فاعلی، در اون متمم فاعلی نیست، هیچ نقشی برای اراده انسان نیست. بعدش هم که فرمودند بعد از تصور فایده و تصدیق فایده شوق میآید و این شوق دیگه ارادی نیست، متوقف بر اراده نیست. بعدش هم که اراده میاد دیگه اون اراده متوقف بر اراده نیست، چون تسلسل ارادات پیش میآید. بنابراین باید بگوییم که همه اینها به صورت دومینو به ضروره، همونطور که علامه فرمودند و تتبع الاراده به ضروره، پشت سر هم میآید بدون اینکه نقشی برای اراده انسان وجود داشته باشد. پس باید بگیم که انسان مجبور هست. آیا این میتواند درست باشد؟ در رابطه با این فرمایش حضرت علامه دو اشکال رو اینجا خدمت شما عرض میکنم. اشکال اول این که شما فرمودید تتبع الاراده به ضروره، یعنی بعد از شوق اراده به ضروره می آید. این صحیح نیست. شوق علت تامه اراده نیست که بعد از شوق به ضروره اراده بیاید. این که انسان بخواد اراده بکند علاوه بر شوق به اون کار، شوق یک علت ناقص است. علل ناقصه دیگری هم وجود دارند. مثلا بایستی قوت عضلانی برای اون کار باشد، بایستی ابزار لازم باشد. این گونه نیست که ما بگوییم به صرف شوق به هر چیزی اراده به اون چیز و اراده به اون کار در نفس انسان به ضروره می آید. این درست نیست. بسیار چیزها هست که انسان به اون شوق پیدا می کند. اما فرض بکنید شما یک انسان معلول را نهایت شوق رو به این که بیستد روی پای خودش و راه برود دارد، نهایت شوق رو، اما اراده این کار رو نمی کند، چون می داند که ابزارش رو ندارد، می داند که اون قوت عضلانی لازم را ندارد. یا گاهی اوقات شما نهایت شوق رو به انجام کاری دارید اما مثلا ابزار لازم رو ندارید. فرض بکنید که یک کبریتی میخواد، شما کبریت رو ندارید، اراده نمی کنید، نهایت شوق رو هم دارید در یک سرمایی، نهایت شوق به آتش، اما چون کبریت ندارید اراده آتش روشن کردن نمی کنید، چون میدونیدش ابزاری رو ندارید. بنابراین این صحیح نیست که بگوییم تتبع الاراده به ضروره، بعد از شوق به ضروره اراده می آید. نه، اراده متوقف بر علل دیگری هم هست. این یک اشکال. اشکال دیگر این هست که با این فرمایش شما در واقع می فرمایید که بعد از شوق چه او بخواد چه نخواد اراده می آید. اصلا من صحبتم اینه که همه علل ناقصم تکمیل باشد، یعنی هر علت، ابزار لازم باشد، قوت عضلانی لازم باشد، شوق به اندازه کافی باشد، همه چی باشد، اما باز هم ما میبینیم که بالوجدان این انسان میتواند اون اراده بکند که اون کار انجام بدهد و یا اراده نکند. ولو اینکه تمام ابزارها و شرایط مودات هم فراهم باشد و شوق هم باشد، اما باز انسان مختار هست و اراده می کند یا نمی کند. پس این درست نیست که بگوییم که بعد از شوق به ضروره چه بخواد چه نخواد اراده می کند. نه، گاهی اوقات انسان شوق یه کاری هم دارد اما به دلایلی اراده نمی کند اون کار رو، ولو اینکه ابزار لازمش هم دارد، ولو اینکه پولش هم دارد، ولو اینکه اما اراده نمی کند. خب بس این هم مطلب دیگر. بریم سراغ نتایج دوم و سومی که حضرت علامه فرمودن. و ثانیاً ان افعال الانسان من مال العلم دخل فی صدوره لا تخلو من اراده الفاعل حتی الفعل الجبریه و سیعتی فی البحث عن اقسام الفاعل ما ینفع فی المقام. در این نتیجه ثانی میخواهم بفرمایید که افعال انسانی دو دسته است و یک دسته ارادی هست، یک دسته از اون دو دسته ارادی هست، یک دسته دیگر نه. اما اون دو دسته کدام است؟ دسته اول افعالی هست که علم و آگاهی انسان در صدور اونها دخیل است، یعنی متمم فعالیت هست. یعنی این که شما ندونی نمیتونی فعال اون کار باشی. دسته دوم است که چه بدانی چه ندانی، این علم و آگاهی شما دخلی در صدور اون کار ندارد. مثل چی؟ مثل هضم غذا، جذب غذا. در این حالی که ما میدونیم نفس ما و بدن ما به عنوان یک فعل هضم میکند غذا رو و جذب میکند، اما این دانستن من دخلی در صدور اون فعل ندارد. وقتی دخلی در صدور اون فعل ندارد، طبیعتا دیگه نوبت به شوق و اراده هم نمیرسد و اون کار ارادی نیست. اما هر کار دیگری که دانستن یا ندانستن من مهم هست، اینکه من تصدیق به فایده و کمال اون بکنم یا نکنم مهم هست، طبیعتا شوق و اراده هم به تبع این تصدیق و اراده، به تبع این تصور و تصدیق به فایده و کمال وجود خواهد داشت یا نخواهد وجود نخواهد داشت. در اونجا اون کار ارادی محسوب می شود. هر کاری که علم من دخیل است در انجام اون کار، اون کار ارادی می شود. هر کاری که دانستن یا ندانستن من دخیل نیست، اون کار ارادی نمی شود. در واقع این تأکید مجدد هست بر همین مطلب که اون متمم فاعلیت انسان و نقش تعیین کننده در فاعلیت انسان برای علم هست. ان افعال الانسان به مال العلم دخل فی صدور، عبارت رو عنایت بکنید. افعال انسان دو دسته است. اون دسته ای که برای علم دخل در صدورش هست، اون افعال لا تخلو من ارادت الفاعل، خالی از اراده فاعل نیستن، چون بعد از علم و تصور و تصدیق فاعل و اینها شوق میاد و بعدم اراده، اونها خالی از اراده فاعل نیستن. حتی فعل جبری به این معنی که ممکنه شما اصلا به یه کاری مجبور باشی، مجبورت کرده باشن، اما چون آگاه هستی به اینکه این کار چیست و جبرن و اجبارن به اون کار، حالا به هر دلیلی که در واقع به خاطر حفظ جان خودت، به خاطر حفظ آبروی خودت تن به اون کار انسان میدهد، در اونجا باز ارادی محسوب میشود. اگرچه فعلی است که با اجبار و با تحمیل برای انسان است، اما چون علم و آگاهی و شعور انسان اونجا دخیل است، اون کار ارادی محسوب می شود و خالی از اراده انسان نیست. حتی فعل جبری و سیعته فعل بحث انسان و فعل مایل فعل. خب نقطه سوم، نتیجه سوم این است که ان الملاک فی اختیاریت الفعل تساوی نسبت الانسان للفعل و ترکه و این کان به نظر الیه و هو تام الفعالیه و این کان به نظر الیه و هو تام الفعالیت ضروری الفعل. ملاک در اختیاری بودن فعل تساوی نسبت انسان به فعل و ترک است. یعنی ملاک اختیاری بودن اینه که انسان در نسبت مساوی بین فعل و ترک اون قرار بگیرد. در این صورت میگوییم مختار است. این چون انسان نسبت به افعالش که انجام بدهد یا اون رو ترک بکند در نسبت برابر قرار دارد، میگوییم پس مختار است. ملاک اختیار این است. ملاک اختیار نسبت تساوی بین فعل و ترک است. خب مگر شما نفرمودید که اگر تصور و تصدیق به فائده بیاید بعد هم شوق میاید بعد هم اراده میاید و دیگه اینا هیچ کدوم اراده ای نیست، بنابراین فعل ضروری می شود دیگه، تساوی وجود ندارد، تساوی نسبت به فعل و ترک نیست، ضرورت فعل است در اون صورتی که انسان تام الفاعلیه است. بله میفرمان در اون صورت که تام الفاعلیه هست یعنی چی؟ یعنی تصور و تصدیق و فائده کرده، شوق آمده، ارادم آمده، خب در این صورت دیگه انسان تام الفاعلیه است، در این صورت اون فعل ضروری است، اینجا دیگه تساوی نسبت فعل و ترک نیست، بلکه 100% فعل، ضرورت فعل. بنابراین ایشون میفرمایند که اون چه که مهم است برای ملاک، به عنوان ملاک برای مختار بودن انسان، نه اون حالتی است که انسان تام الفاعلی است، بلکه اون حالتی است که انسان ناقص الفاعلی است. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که هنوز انسان تصور و تصدیق به فائده بکند، قبل از این که هنوز شوق و اراده شکل بگیرد، انسان نسبت به هر فعلی و ترک اون فعل نسبت تساوی دارد. اگر خدا قسمت کرد و تصور و تصدیق به فائده اون کار کرد، خب شوق و اراده میاد تام الفاعلی میشه 100% اون انجام میده. اگر خدا قسمت کرد و تصور و تصدیق به ضررش کرد، خود دیگه شوق نمیاد، ارادم نمیاد، اون کار ضروری و ترک میشود. بنابراین این چی که حضرت علامه میفرمایند ملاک مختار بودن تساوی نسبت هست، این در کدام حالات هست؟ در اون حالت که انسان ناقص الفاعلیه است. یعنی چی؟ یعنی هنوز تصور و تصدیق به فائده که پشت سر شوق اراده بیاد شکل نگرفته است، چون در اون صورت که تصور و تصدیق بیاد و شوق اراده پشت سرش بیاد میشه تام الفاعلیه، اونجا دیگه فعل ضروری میشه، دیگه تساوی وجود نداره. این نتیجه گیری سوم حضرت علامه. راجع به این نتیجه گیری هم دو نکته خدمت شما عرض میکنم به عنوان در واقع اشکال بر این نتیجه. اشکال اول این هست که ملاک اختیار بودن تساوی نسبت به فعل و ترک نیست. چرا؟ چون اگر بنا باشد اون حالت ناقصه، علت ناقصی انسان رو در نظر بگیریم، خب این نسبت به هر گونه فاعلی همین گونه است. اگر بنا باشد تساوی نسبت ملاک اختیار باشد، هر فاعلی، حتی فاعلات بیشعور مانند مثلا باد و آتش و اینها، اینا رو باید بگیم مختارن با این ملاکی که حضرت علامه تعبیر کردن. چرا؟ چون ایشون علت ناقصه رو در نظر گرفتن، میگیم آقا مثلا آتش هم در اون زمانی که هنوز علت ناقصه است، یعنی چی؟ یعنی مثلا اکسیژن کافی وجود ندارد، در مجاورت هوا قرار نگرفته، چون برای اینکه آتش یک شیء رو بسوزاند به علت تامه باشد، یعنی فعل سوزاندن رخ بدهد، باید علت تامه شکل بگیرد. یعنی چی؟ یعنی باید هوایی باشد در مجاورت شیء سوزنده در واقع قرار بگیرد، خب خار در کنار اون شیء قرار بگیرد تا او رو بسوزاند. بنابراین عرض میکنیم در اینجا که خب تا زمانی که این علت تکمیل نشده است، اینم تساوی نسبه است. اگر خدا قسمت کرد و به هر دلیلی اون شی مثلا چوب در کنار آتش قرار گرفت، هوایی هم وجود داشت، خب میسوزاند. اگر خدا قسمت نکرد و اون چوب در کنار آتش قرار نگرفت و هوایی هم وجود نداشت، خب نمیسوزاند. بنابراین نسبت به آتش هم باید بگوییم که تساوی نسبت وجود دارد، نسبت به هر علت ناقصه‌ای تساوی نسبت هست، یعنی این امکان وجود دارد که او تبدیل به علت تامه شود، سایر علل ناقصه هم به او ضمیمه شود، و این امکان هم وجود دارد که سایر علل ناقصه ضمیمه نشود و او تبدیل به علت تامه نشود. بنابراین اگر بگوییم تساوی نسبت به فعل و ترک، این برای هر علت ناقصه‌ای وجود دارد، حتی عرض کردم فاعل های بیشعور، در اصل باید همه اونها رو هم مختار بدونیم، چون حضرت علامه فرمودن ملاک اختیار تساوی نسبت به فعل و ترک است. پس این ملاک نمیتونه صحیح باشه. مطلب دوم این است که این ملاک حتی اگر صحیح هم باشد راجع به باری تعالی صحیح نیست، چون باری تعالی همیشه علت تام بوده و هست. بنابراین شما گفتید در اون صورتی که تام الفعالی است که فعل ضروری است، اونجا اصلا تساوی وجود نداره. در اون حالتی که ناقص الفعالیه هست، علت ناقصه هست، اونجا است که تساوی نسبت بین فعل و ترک وجود داره. خب برای باری تعالی همچین حالتی که هیچگاه وجود ندارد و نخواهد داشت که علت ناقصه باشد و تساوی نسبت فعل و ترک باشد. بنابراین این تعریف شما با این تعریف شما از اختیار باری تعالی دیگه مختار نخواهد بود. اشکال سوم، حالا به عنوان اشکال نیشقولی در واقع اینجا بخوام مطرح بکنم، این هست که اصلا حتی این ملاک درستن باشد، تساوی چرا میگیم تساوی نسبت به فعل این یعنی پنجا پنجا، این از کجا اومده؟ گاهی اوقات یک علت ناقصه برای اینکه تکمیل شود، میبینیم که اگرچه این امکان وجود دارد که در واقع تکمیل شود، این امکان هست، اما نسبتش نسبت تساوی نیست. ممکنه 100 به 1 باشد، 100 به 2 باشد، 100 به 10 باشد تا اون علت تکمیل شود. گاهی اوقات هم نه، اون علت به حدی قوی هست که علت تامه نشده، اما در آستانه علت تامه شدن قرار دارد. اونجا هم در واقع این امکان وجود داره که علت تامه نشود، اما نسبت تساوی نیست. ممکنه 90 به 1 باشد، 99 به 1 باشد، یعنی 99% علت اینجا شکل گرفته و امکان دارد که با زمینی شدن یک علت ناقصه در واقع علت تامه شود، و اما نسبت تساوی نیست. صلواتی بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.